سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. با افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال بحران بشری، جامعه جهانی روی طرح انتقال پول به افغانستان کار می‌کند.
وضعیت بانک‌ها در افغانستان آن خراب است. شب‌ها مؤفتات تو بری منتظر بشینی که تا پول خدا به دست بیاری.
ملل متحد از اتحادیه اروپا خواسته که پناهجویان دیگر افغان را هم بپذیرد و یک مقام اتحادیه اروپا می‌گوید این کار ممکن است. شماری از خانواده هایی که عزیزانشان نزد طالبان زندانی اند می گویند
برادرم در حدود 9 سال در ولایت غزنی وظیفه اجرا کرده، ما روی سفید روی کردیم دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما راه را نشان نمی ده که چرا آزاد نمیشه.
برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
عرف و عنعنات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوتی دختر بر بچه را نمی بینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید
مادری که به طفل دیگر زن شیر می ده، یعنی طفلش نجات می ده و حیات می بخشه. یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت عدلیه امریکا می گوید یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدم ربایی در سال 2008 با اتهامات روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. روسیه درباره آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا می گوید یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدم ربایی در سال 2008 میلادی با اتهامات روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده است. حاجی نجیب الله که در سال گذشته برای رسیدگی به اتهامات اصلی مربوط به آدم ربایی به ایالات متحده آورده شده، دیروز 7 اکتبر به اتهام حمله بر نیروهای امریکایی در افغانستان نیز متهم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده در اعلامیه گفته که اتهام نامه جدید در مورد نقش نجیب الله به حیث قمندان طالبان در افغانستان است که او را به جرایم متعدد تروریستی متهم می کند. در این حمله 3 عسکر اردوی امریکا و ترجمان افغان آنها کشته شدند. در اتهام نامه جدید همچنان ادعا شده که نجیب الله یا نیروهای تحت قمانده او در ماه اکتبر سال 2008 میلادی یک هلیکوپتر امریکایی را نیز هدف قرار داده و سقوط دادند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، وکیل نجیب الله از اظهار نظر در مورد اتهامات جدید خودداری کرده است. قرار است نجیب الله 15 اکتبر در محکمه فدرال در نیویورک محاکمه شود و در صورت اثبات مجرمیت او به حبس ابد محکوم خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. این گزارشگر تخطیها توسط طالبان و سایر جوانب دخیل در این کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد. تصمیم در مورد گماشتن گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان با 28 رای موافق دیروز اتخاذ شد. چین، پاکستان، روسیه و 2 کشور دیگر با این تصمیم مخالفت کردند. این گزارشگر در ماه مارچ سال آینده میلادی به کارش آغاز می کند. تصمیم در مورد ایجاد پست این گزارشگر نخستین گام مهم در زمینه بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان محسوب می شود. وزارت خارجه روسیه درباره آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. ماریا زخاروا سخنگوی این وزارت دیروز گفت مسکو مخصوصا در مورد فعالیت داعش در اطراف سفارت روسیه در کابل نگران است. به اساس گزارش ها 5 عضو داعش در نزدیک این سفارت روز دوشنبه کشته شدند. ماریا زخاروا از مقام های حکومت طالبان خواسته که اقدامات بیشتر را در زمینه تامین امنیت ماموریت دیپلماتیک روسیه در کابل روی دست بگیرند. در این حال خبرگزاری‌های روسی دیروز گزارش دادند که زمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که مسکو می‌خواهد به تاریخ 20 اکتبر از یک نشست بین المللی در مورد افغانستان میزبانی کند. شماری از بزرگان و علمای دینی در ولایت خوست از طالبان خواستند که افراد مسلکی و کارفهم را در ادارات دولتی بگمارند. مولوی عبدالقدوس امیری، یک عالم دینی خوست، دیروز به رادیو آزادی گفت:
او بلا مهم مسئله ده که هر اغلب صبح که دیو رئیس بسیفه.
یک مسئله مهم دیگر این است که هر کسی که به عنوان رئیس یا مدیر به جای فرد دیگر تعیین می شود، شخص قبلی نباید با ناامیدی برود، بلکه باید در یک پست دیگر توصیف شود، زیرا حکمت از همه است، از یک مولوی، یک طالب یا یک بزرگ قومی نیست.
آنها همچنان از طالبان خواستند که اصول اساسیشان را ارائه کنند. به گفته این افراد، طالبان اصول اساسی را به سطح کشور ترتیب کنند تا پالیسی حکومت جدید برای افغانها و جهان روشن شود. در این حال شماری از زنان در بدخشان که در حکومت سابق کار کرده اند، دیروز از طالبان خواستند که برایشان اجازه کار را در ادارات دولتی بدهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کشور ایتالیا می گوید روی ایجاد دهلیز بشری کار می کند تا از طریق آن پناهجویان افغان از کشورهای سوم به ایتالیا منتقل شوند. خبرگزاری انسا گزارش داده که لوسیانا لامورگیس، وزیر داخلی ایتالیا، دیروز همچنان گفت که به اساس برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا برای سال 2022 میلادی، پناهجویان افغان که زندگیشان با خطر روبرو است و به حمایت بین‌المللی نیاز دارند، از کشورهای پاکستان و ایران به ایتالیا انتقال داده خواهند شد. با گفته او، این برنامه شاید افغانهایی را که در ترکیه به سر میبرند نیز تحت پوشش قرار دهد. وزیر داخلی ایتالیا همچنان روی نیاز برای اقدامات شدید اتحادیه اروپا در زمینه جلوگیری از افتادن پناهجویان به دست قاچاقبران انسان تاکید کرده است. هایکو ماس، وزیر داخلی جرمنی، میگوید که به تلاش ها در زمینه تخلیه مسئول افراد از افغانستان ادامه میدهند. آقای ماس این سخن را در حال در بیانیه گفت که 217 افغان دیگر نیز به جرمنی دیروز انتقال یافتند. این افغان ها در یک پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی رسیدند و از این جمله 20 تن آنها به سایر کشورهای اروپایی انتقال داده خواهند شد. در این حال ایالات متحده آمریکا، جرمنی و بریتانیا گفتند که هنوز هم شمار زیادی از شهروندانشان در افغانستان باقی ماندند و آنها تلاش میکنند که آنها به زودی تخلیه شوند. وزیر خارجه جرمنی گفته که برای انتقال این افراد راه‌های دیگر در هفته‌های آینده باز خواهند شد. یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا میگوید پلیس رومانیا به همکاری مقام‌های جرمنی اعضای یک شبکه را به اتهام قاچاق افغان‌ها دستگیر کرده است. به گفته مقام‌های رومانیایی، این شبکه 25 نفری چند ملیتی پناهجویان افغان را به فرانسه و جرمنی قاچاق می‌کرد. پلیس رومانیا گفته این افراد در 19 منطقه شهر بخارست، پایتخت رومانیا، دستگیر شدند. همچنان گفته شده که بسیاری از اعضای این شبکه افغان‌ها هستند و از انتقال هر پناهجو 10,000 تا 20,000 یورو پول می‌گرفتند. ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش سرحدی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیر قانونی پناهجویان ایجاد میکند. محمد امین بلمز، والی ولایت وان ترکیه، گفته که با تکمیل شدن اعمار این دیوار از رفت و آمد غیر قانونی، تحرکات تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری خواهد شد. خبرگزاری آنادولو ترکیه این دیوار را با توجه به تجهیزات نظامی آن دیوار آتش نامیده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با افزایش نگرانی ها در مورد احتمال بروز بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی روی طرح انتقال پول به این کشور کار می کند. به اساس این طرح، به افغانهای نیازمند کمک های نقدی صورت خواهد گرفت. سازمان ملل متحد هشدار داده که میلیون ها تن در افغانستان با فقر و گرسنگی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود جامعه جهانی طرح را روی دست گیرد که بر اساس آن پول نقد برای کمک با مردم نیازمند در افغانستان به این کشور منتقل خواهد شد. افراد آگاه از این طرح در مورد آن به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. آنها گفتند که این کمک مالی برای افراد نیازمند در نظر است و برای تمویل مالی حکومت طالبان هزینه نخواهد شد. هدف از اجرای طرح انتقال پول برای مردم عام در افغانستان جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور خوانده شده. با گزارش رویترز، توزیع پول به نیازمندان از طریق بانک ها صورت می گیرد و به هر فرد کمتر از $200 پرداخت خواهد شد. این در حال است که فعالیت سیستم بانکی در افغانستان هنوز کاملا به حالت عادی برنگشته و مردم در کابل در عقب دروازه بانک ها برای گرفتن معاشات و یا سپرده هایشان در صفهای طولانی انتظار می کشند. کریمه و آرش، دو تن از باشندگان کابل، در این باره به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما در بانک پول خود پس انداز کردیم که در وقت ضرورت ما بتانیم از بانک پول بگیریم، مگر مال شرایط قسمی شده که بانک ها پول خود ما رو بسته کردن نمیتن بر ما. اگر ما میخواییم که بریم پول خود بگیریم، در اونجا باید تقریبا 3-4 شب پیش ما کارت خود بتیم، اونجا نوبت بگیریم، باز ما بریم پیسه خود بگیریم. پیسه را که ما میخواییم به اون مقداری را که ما میخواییم بر ما نمیتن.
وضعیت بانک ها در افغانستان آن خراب است. شب ها و هفته‌ها تو بری منتظر بشینی که تا پول خدا به دست بیاری.
با تسلط یافتن طالبان بر کابل در 15 آگوست بانک ها بسته شدند و بعد از چند هفته فعالیت بانک ها در این شهر قسمان از سر گرفته شد. دو مقام ارشد خارجی که از آنها نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که کشورهای کمک کننده علاوه بر انتقال پول از طریق هوا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان میخواهند که یک صندوق مالی را نیز ایجاد کنند که معاشات پرداخت گردد و مکاتب و شفاخانه ها باز نگه داشته شوند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در بانک های امریکا منجمد شد و طالبان به آن دسترسی ندارند. کارمندان ادارات دولتی در افغانستان از حدود 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. بسیاری افغان ها برای تهیه غذا و دیگر نیازمندی ها به فروش اموالشان آغاز کردند. شماری هم برای رفتن به خارج اموال خود را می فروشند. سازمان ملل متحد هشدار داده که 14 میلیون تن را در افغانستان گرسنگی تهدید می کند. میر آلن مگروتی، رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان، گفته است که اقتصاد این کشور به دلیل بحران پول نقد از هم خواهد پاشید. در این حال رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد گزارش داده که دروی کرد در حال بررسی است که می تواند پول نقد را به اقتصاد افغانستان تزریق کند. این دیپلمات افزوده که بر اساس روی کرد اول، برنامه غذایی جهان پول نقد را مستقیما به مردم کمک خواهد کرد تا از آن مواد غذایی بخرند، و طبق روی کرد دوم، پول نقد از طریق بانک ها برای پرداخت معاشات کارمندان نهادهای ملل متحد و دیگر مؤسسات فراهم خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خانواده‌های شماری از نظامیان سابق افغان که در زندان‌های طالبان به سر می‌برند، در مورد سرنوشت عزیزانشان ابراز نگرانی کردند. آنها می‌گویند این نظامیان پس از به قدرت رسیدن طالبان با آنها تسلیم شدند، اما تا اکنون با وصف فرمان عفو عمومی توسط طالبان دوباره به خانه‌هایشان برنگشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پخش گزارش ها از کشته شدن برخی از نظامیان پیشین از سوی طالبان، شمار از خانواده های نظامیان حکومت پیشین که تا هنوز در بند طالبان به سر می برند، نگران سرنوشت ناروشن آنان هستند. نجیب برادر سمسور زابلی، عامل امنیت حوزه هفتم ولایت غزنی، می گوید برادرش پس از به قدرت رسیدن طالبان در غزنی همراه با مهمات تسلیم طالبان شد، اما تا کنون سرنوشت وای خبری در دست نیست. سمسور نامزد است و خانواده‌اش در کابل زندگی دارد. نجیب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش در ریاست امنیت ملی ولایت غزنی زندانی است.
روز تسلیمی یا وقتی که یا تسلیم شدن، کل مهمات یا برشان تسلیم کرده بود، نه ما را ملاقات ماند، نه ما را به این چیز نمانده که ما وردی میتسیم. خدای نخسته سرنوشتش که نشه مثل از آشم خانواری و بیادرم در حدود 9 سال در ولایت غزنی وظیفه اجرا کرده در امنیت ملی بود. ما روی سفید روی کردیم، دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما را نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
نجیب از طالبان میخواهد که باساس فرمان عفو عمومی که اعلام کردن برادرش را از بنده ها سازند. در این حال گلاجان، باشنده ولایت المن، نیز نگرانی مشابه دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرزادهش احمدالله که سرباز اردوی ملی بود خبری ندارد. گلاجان به علت اساسیت موضوع در مورد برادرزادهش جزئیات بیشتر به دست نمی‌دهد.
برادرزاده هم در قول اردوی میوند سرباز بود. او به طالبان تسلیم شده بود اما تا حال از سرنوشتی و خبری نیست. ما از طالبان می‌خواهیم که اگر زنده است رهایش کنند.
این نگرانی ها پس از آن مطرح شدند که چند روز قبل یک عضو خانواده هاشم خان عامر پیشین حوزه اول ولایت غزنی در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که وای از سوی امنیت ملی طالبان بازداشت و پس از 49 روز کشته شده است. اعضای خانواده هاشم خان می گوید اکنون زندگی آنان نیز با خطر روبرو بوده و نگران آیندهشان هستند. اما بلال کریمی یک عضو رسانه های حکومت به رهبری طالبان این ادعاها را بی اساس می خواند. او می گوید آنان همه کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت پیشین را مورد عفو قرار دادند.
راپورها و ادعاها را ما کاملا رد میکنیم. هیچ موردی وجود نداره که مجاهدین امارت اسلامی کسی را که با مجاهدین امارت اسلامی پیوسته باشه تسلیم شده باشه و یا مورد عفو قرار داده شده باشه و بازو کشته شده باشه. ما هم عفو عمومی که امارت اسلامی به کارمندای اداره پیشین صادر نموده اعلام عفو عمومی را اونا مجاهدین امارت اسلامی کاملا رعایت میکنند.
آقای کریمی گفت کسانی اگر از نام طالب سوء استفاده کرده و چنین کاری را کرده باشند با جدیت پیگیری شده و با آنان رسیدگی می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کارمندان نظامی و غیر نظامی پیشین نسبت به آیندهشان نگران بوده و شمار برای اینکه تحت پیگرد قرار نگیرند کشور را ترک کردند. اما حکومت برابری طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان اعلام کرد که همه کارمندان غیر نظامی و نظامی حکومت پیشین مورد عفو قرار داشته و می توانند به زندگی یادشان در کشور ادامه بدهند. اما هنوز هم مردم در برخی مناطق ادعا می کنند که طالبان به تلاشی خانه ها پرداخته و در مورد کارمندان پیشین تحقیق و بازجویی می کنند. گزارش های متعدد هم از قتل شماری از کارمندان پیشین نظامی و غیر نظامی از سوی طالبان نشر شدند. گزارش هایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به درخواست اخیر سازمان ملل متحد در مورد پذیرفتن 10,000 پناهجوی افغان به طور مستقیم پاسخ ندادند، اما یک مقام اتحادیه اروپا گفته که این کار ممکن است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تقاضا کرده که اتحادیه اروپا پناهجویان دیگر افغان را هم بپذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا میگوید که تقاضای کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد پذیرفتن اضافه از 42,000 پناهجوی افغان می تواند برآورده شود. اما یلوا یوهانسون کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که هر نوع تصمیم در این باره به کشورهای عضو اتحادیه ارتباط می گیرد.
من فکر می کنم این کار شدنی است، اما این به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ربط می گیرد که وعده کنند. من درک می کنم که کشورهای عضو روشهای دیگر را برای محافظت از افغانان نیز در نظر خواهند گرفت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان مخصوص اسکان مجدد است، اما در دنیای واقعی ما نیز نیاز به پذیرش مجدد و تخلیه بشر دوستانه داریم و به همین دلیل ما این رویکرد گسترده تر را در این گردهمایی داشتیم.
او این سخن را در نشست خبری در پایان گردهمایی مقامهای اتحادیه اروپا گفت. بانو یوهانسون افزود که حمایت از افغانهای که با خطر روبروان وظیفه اخلاقی این اتحادیه است. وی در ادامه گفت که نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. این مقام اتحادیه اروپا از احتمال فروپاشی اقتصادی و گسترش گرسنگی در این کشور هشدار داد. در گردهمایی دیروز در بروکسل وزیران داخله و خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه اشتراک کرده بودند. در این نشست کدام تعهد تازه با افغانستان صورت نگرفت و صرف روی موقف اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از مردم عام در این کشور بار دیگر تاکید شد. یوهانسون گفت که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در نشست از اتحادیه اروپا خواست که از میان حدود 85,000 پناهجوی افغان 42,500 تن آنها را در جریان 5 سال آینده بپذیرد. این اتحادیه با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 مای آگست درخواست‌های پناهندگی 22,000 افغان را پذیرفته است. گزارش ها کیست که بیش از 200 افغان دیروز در یک پرواز از پاکستان به جرمنی انتقال داده شدند. در این حال ناتو گفته است که 80 تن از همکاران پیشین افغانش با خانواده هایشان به تازگی به نروژ رسیدند. این پیمان نظامی گفته که تمام افغانهایی را که با ناتو کار کردند و زندگی آنها با خطر روبروست به بیرون از افغانستان انتقال می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مرور کرده.
نشریه دیپلمات نوشته که بیش از 100 خانواده اویغور که از چند دهه در افغانستان زندگی آرامی داشتند حالا از حکومت چین هراس دارند. در ادامه مقاله دیپلمات آمده است که شماری از خانواده های اویغور از سالهای دهه 70 بین سرحد افغانستان و چین بود و باش دارند. همچنان یک تعداد از اویغورها پس از آن از پاکستان به افغانستان آمدند که در سالهای دهه 90 رابطه اسلام آباد و پکین گرم شد. با باور نویسنده این مقاله چین پیش از این ادعا کرده بود که اویغورها تهدید تروریستی برای افغانستان هستند. نویسنده پیشنهاد کرده که ایالات متحده باید بر چین فشار بیاورد تا از سرکوب اویغورها دست بردارد. دیپلمات در ادامه نوشته که اویغورهای مقیم افغانستان به خطر سپرده شدن به چین مواجه هستند. در ادامه آمده که واشنگتن باید با این اقلیت همکاری کند، در غیر آن چین آنها را زندانی و شکنجه خواهد کرد. در مقاله دیپلمات به گزارشی که در 11 آگوست منتشر شد نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده که در نهاد اکسوس از سال 1990 به این طرف 21 قضیه دستگیری اویغورها در افغانستان و پاکستان و یا هم سپردن آنها به چین ثبت شده. همچنان در این مدت حوادث مشابه ثبت شده که مشخصات کامل دستگیر شدگان هنوز روشن نیست. اکسوس نهادی است که در آسیای مرکزی برای حقوق بشر اویغورها فعالیت می‌کند. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در یک گزارش جدید دریافت که طالبان اویغورها را از مناطق سرحدی افغانستان با چین دور کرده است. در این گزارش این مسئله روشن نیست که طالبان آنها را به چین خواهد سپرد یا خیر، اما این اقدام یک نشانه جدید از همکاری بین طالبان و چین است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مورد موسیقی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اکتبر مطلبی را منتشر کرده. در آغاز این مطلب آمده که پیش از حاکمیت طالبان به کابل، در این شهر از رستوران‌ها و آیسکریم فروشی‌ها صدای موسیقی داخلی و خارجی شنیده می‌شد و همین گونه کاسبان مشتری جذب می‌کردند. اما حالا صدای موسیقی در شهر کابل خاموش شده و طالبان موسیقی را در تضاد با دین اسلام می دانند. شام دوشنبه بیش از 100 استاد و شاگرد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به دوحه پایتخت قطر رسیدند. در این میان بیش از نصف آنان زنان و دختران بودند. گفته می شود که آنها از قطر به پرتغال منتقل می شوند. احمد سرمست بنیانگذار اینستیتوت موسیقی ملی افغانستان به آژانس خبری فرانس پرس گفته که پس از خروج استادان و شاگردان این اینستیتوت از افغانستان، این امید برایش زنده شده که با کمک آنها موسیقی افغانستان در خارج از کشور زنده میماند.
در حالی که طالبان میگویند اداره پاسپورت در کابل فعال شده، اما در ولایت افغانستان وضعیت چگونه است؟ شماره از متقاضیان پاسپورت در ولایت جوزجان از مسدود بودن اداره پاسپورت در آن ولایت شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تأخیر در فعالیت آمریت پاسپورت ولایت جوزجان مشکلات زیادی را به باشندگان این ولایت به بار آورده. حسیب الله 31 ساله از شهر شبرغان درخواست کننده پاسپورت است. او میگوید که ریاست عمومی پاسپورت در کابل به فعالیت آغاز کرده، اما هنوز نمایندگی های آن در جوزجان بسته است.
ما از این که روند توزیع پاسپورت در کابل شروع شده ما بسیار خوشحال هستیم. از این کارشان ما خوشمندیم که در ولایت های همجوار دیگر مزار، جوزجان، سرپل، فاریاب هم حداقل روند توزیع پاسپورت شروع شود، چون قسمی که شما میدانید مردم بسیار در مشکلات مواجه هستند و نگران هستند. ما خودمون منتظر روند توزیع پاسپورت در ولایت خود هستیم.
حسیب الله تلاش میکند با گرفتن پاسپورت برای پیدا کردن کار به کشور ایران برود، اما یک کارمند آمریت پاسپورت جوزجان که بنابر حساسیت موضوع نخواست که نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هنوز حکومت طالبان آمری برای این آمریت نگماشته. با گفته او معلوم نیست که آمریت پاسپورت جوزجان چه وقت آغاز به فعالیت خواهد کرد. روند توزیع پاسپورت به تازگی در کابل آغاز شد. دو روز پیش روند توزیع پاسپورت به مریضداران، کارمندان دولتی، برای ورزشکاران در اولویت کاری ریاست عمومی پاسپورت در کابل گفته شده بود. درخواست کنندگان تلاش میکنند که درخواستهایشان را بسپارند. همه صف بستگان منتظر گرفتن پاسپورت هستند. برخی از آنان میگویند به علت نبود راهکارهای درست در روند توزیع پاسپورت با چالش‌های فراوانی روبرو اند. سید محمد یکی از آنان:
اینجا آمدیم به خاطر گرفتن پاسپورت، اما متاسفانه سعی میکنم که خیلی مشکل زیاد است، اینجا سیستم درست نیست، مردم سراسیمه است و هیچ نوع در حال حاضر هیچ نوع مسئول نیست بر ما اینجا پاسخگویی بده و بر ما بگه که به کدام طریق مراجعه کنیم و اینجا مردم همش سراسیمه است.
با سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، فعالیت ریاست عمومی پاسپورت متوقف شده بود، اما به روز چهارشنبه 14 میزان فعالیت این ریاست دوباره آغاز شد. برخی از مردم مثل حسیب الله میگویند که اگر به زودی آمریت پاسپورت در جوزجان باز نشود، بسیاری از مردم از گرفتن پاسپورت محروم خواهند ماند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880. دختران ورزشکار در هرات از ترس طالبان به طور پنهانی و با کمترین امکانات ورزشی به تمریناتشان در خانه ها ادامه می دهند. این دختران ورزشکار می گویند که با ممانعت طالبان همه آرزوهای آنها برای درخشش در رقابت های ورزشی نقش بر آب شده. آنها از طالبان می خواهند که نباید زنان و دختران را از ورزش محروم سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شراره سروری در سن خانهش تمرینات باسکل سواری را بدون داشتن امکانات معیاری ورزشی انجام می دهد. شراره 18 ساله 4 سال می شود که عضویت تیم باسکل سواری دختران هرات را دارد. او یکی از اعضای تیم 15 نفری دختران باسکل سوار هرات است. می گوید که طالبان باسکل های ورزشی و لباس هایشان را ضبط کردند و به همین خاطر با باسکل غیر معیاری و پنهانی تمرین می کند.
بایسکل های اصلی ما متاسفانه توسط حکومت امارات ضبط شده و تا کنون به دست ما نرسیده. مجبور هستم به خاطر ادامه تمرینات خود از این بایسکل استفاده کنم و با لباس شخصی خانه خود. بسیار دشوار هست تمرین کردن در یک فضای کاملا بسته ای که نه امکاناتی هست نه مسیری هست برای رکاب زدن و این کلن تمرینات آدم را مشکل می کنه.
قصه شراره قصه ناگفته صدها دختر ورزشکار در هرات است که حالا از ورزش کردن محروم شدند.
ای کپر به بامیان از آن خود کردم به خاطر مقام آن خود و مدال هم در ولایت هرات در مسابقه محلی.
حالا شراره سروری هیچ امیدی به طالبان مبنی بر برداشتن محدودیت برای دختران ورزشکار ندارد و با آن هم به خاطر شوق زیاد به تمریناتش ادامه می دهد.
امیدها و آرزوهای ما در کل هیچی شده به خاطری که تمام هدف ما اون بایسکل رانی بود که روز باشه ما حداقل در سطح جهانی مسابقات داشته باشیم و یک ورزشکار نامدار باشیم از افغانستان.
شمار زیادی از دختران ورزشکار هرات با تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شمار از ورزشکاران به شمول یگانه محمدی عضو تیم ملی فوتبال در کشور حضور دارند. یگانه پس از مسدود شدن دروازه استادیوم و جمنازیوم های ورزشی برای زنان در بام خانه خود تمرین می کند، اما با دشواری و با کمترین امکانات ورزشی.
خود چون که می فهمیم جمنازیوم های استادیوم های ورزشی کلن بسته، ولی به داخل خانه هم که من تمرین می کنم پشت بام خیلی کلان نیه و به اندازه می شه که مثلا من تمرینات خود رو ادامه بدم و من هر روز تمرینات خود پشت بام خانه انجام بدم، به خاطر که وقت مسابقات ما بشه یا وضعیت بهتر بشه من کاملا آماده باشم برای مسابقات فوتبال.
با وجودی که نزدیک به 2 ماه از تصرف افغانستان توسط طالبان میگذرد، اما تاکنون این گروه به ورزش کردن زنان چراغ سبز نشان ندادند. مولوی شیرحمد عمار معاون والی طالبان برای هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که باید زنان ورزشکار منتظر تصمیم رهبریشان باشند. دختران ورزشکار در هرات به شمول شراره و یگانه از گروه طالبان میخواهند که برخلاف دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان را از آموزش، کار، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی محروم نکنند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدمربایی در سال 2008 با اتهامات روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. روسیه درباره آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. شماره از بزرگان و علمای دینی در ولایت خوست از طالبان خواستند که افراد مسلکی و کارفهم را در ادارات دولتی بگمارند. وزیر خارجه جرمنی میگوید که به تلاش ها در زمینه بیرون کشیدن مصون افراد از افغانستان ادامه میدهند. ایتالیا میگوید که روی ایجاد یک دهلیز بشری کار میکند که از طریق آن پناهجویان افغان از کشور سوم به ایتالیا منتقل شوند. یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا میگوید پلیس رومانیا به همکاری مقام‌های جرمنی اعضای یک شبکه را به اتهام قاچاق افغان‌ها دستگیر کرده است. و ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش سرحدی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیرقانونی پناهجویان ایجاد می‌کند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام زن و زندگی و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشنوزم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنن.
اغال مغال نکنم در بازن بزور میزدم، هیچ خوشم نمیدنی گفا.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر بانوای خشونت ها گری می سرند.
این زندگی خدا نمیفهم بسیار باند در مابین مقشتگی بود.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چیگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولاً در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همیرو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آینده که آرزویش را داره از دست داده.
شش خواهر هستیم و سه برادر ها که سه عرسی کده و سه همشیرایم در خانه است. برای خود ما که مثلا خوازگار میشه برادرم و به خصوص یک گازنیم بسیار روی نادرست میکنه که خوازگار ما بسیار نفر شده مردم درست بودیم. ما خواستیم که باید به می آدم شام اگر ما صدای خدا بکشم میگه تو بیایستی یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگی که من این آدم هم میگیرم.
در این بخش از نوراها یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
پنج اولاد دارم، دو بچه، سه دختر. بچه های مدرسه کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد، تا حتی که پشت خیاش نیم میامدن طلبگاری همه تو در سرم بد میخورد. و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکردم، دروازه را بزور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه همی گفا و همی غیرتم را بر میخورم. همی نام خازگار را که میشنم کرمای سرم در جوش میایه.
بعضی از دختران که عروسی کردند، بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا برادر عروس با اونا در مرحله خواستگاری عقده‌مند شده و از همین سبب همواره زندگی عروس را با خشونت‌های رفتاری و کلامی تلخ می‌سازند. نفیسه یکی دیگه از زنان است که 15 سال از ازدواجش می‌گذره و میگه به سبب رفتار زشت برادران، کاکاها و برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردانیده شده. بیاین باقی سخنان را از خودش بشنویم.
بسیار مرا خوشیم زیاد تا نمیتم زنه های وره مرا بسیار تا نمیتم کنابی زیاد میکنه شوره می این زندگی خدا نمیفهم بسیار در خانه مجیگر خونیست مادر میفنه تجارا میباشی بسیار باند در مابین مکشتگی به وجود آمده شوار مملت کب میکنه.
گفته میشه پیوند ازدواج زن و مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری میتونه در روابط اجتماعی اثر گذار باشه. بعضی از صحبتها را در این مورد از محمد الیاس امید جامعه شناس افغان میشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بیجایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه، تفاهم را ایجاد بکنه، ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل خون را ایجاد به وجود بیاره.
محمد عظیم صافی آگاه امور حقوقی در مورد سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج را ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشنخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان چنین واضح می سازد.
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می میتوان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده میخواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره، میخواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند، که این یک مسئله نیک است. البته که همسوی بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر آیا شما رضایت دارین ندارین؟
محمد قاسم رضایی یکی از مصفیدان شهر کابل میگه هم از لحاظ اسلام و هم عرف پسندیده افغانی ما بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر و رفتار مناسب با خواستگاران دختر رعایت شود.
ازدواج حق مسلم یک دختر است که شریک زندگی خود با رضایت خود و با مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم ام اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیم شانه، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا یک رویه کردند که رویه مطابق اسلام و مطابق انانه و عرف افغانی ما بود.
تمنا مهرزاد یکی از فعالان حقوق زن بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز بعضی از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حساس زندگی چونین بیان میکنه.
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنن، به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنن در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد کار کنند.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
در بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد بی‌عزتی و بدرفتاری بعضی از پدران و برادران با خواستگاران دختر چی میگن؟
منصور هستم، معصول هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود هست، یک تلخفی بزرگ در حق امو دختر میباشه.
انیسا غیور هستم، یکی از فعالین مدافع حقوق زنان در حوزه غرب کشور. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی، از ولایت غور. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میایه، حق و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شه، برای دختر خانم ها هم داده شه.
شنونده های عزیز، چرا همواره در جامعه ما به زن و دختر از لحاظ جنسیتی نگریسته میشه و حتی در حساس‌ترین تصامیم زندگی یک دختر به جای دادن حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت را پیش میارن و با عقده‌مندی و پرخاشگری به او برخورد میکنن؟ علل و عوامل و راه حل‌های این معضل را در گفت و شنید با خانم فوزیه یفتلی، فعال حقوق زن از ولایت کندوز، با شما شریک میسازم. تشکر بانوی افتلی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز میخوایم بپرسم که چی عوامل وجود داره که بعضی از مردان آمدن خواستگاران دختر در خانوادیشان یک نوع توهین به ننگ و غیرت خود میدانن و اونا را با رفتار زشت از خانه میرانن؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنانات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترها را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه دامادشان است به اون ننگ میدانن.
بانوی افتلی، به نظر شما آیا برخورد نامناسب و زشت بعضی از مردان خانواده با خواستگاران دخترشان به دلیل ننگ و غیرت میتونه که دختر را از لحاظ اجتماعی منزوی و گوشه‌گیر بسازه و حتی در آینده او هم تاثیرگذار باشه؟
بله، دقیقاً زمانی که ما با خواستگاری دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگیمانه، اخلاق خانوادگیمانه، ما برخی از اونها میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیره، من مطمئن هستم که 100% تاثیرات منفی خود در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز برخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه، که مشکلات زیادی را در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح روان دختر بگذاره. هم دیگر خود نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به هیچ عنوان.
به نظر شما چرا همیشه در جامعه ما به دختران و زنان از نظر جنسیتی نگریسته میشه و همچنان در حساس‌ترین تصامیم زندگیشان به گونه تبعیض‌آمیز برخورد میشه و به اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و اظهار رضایت را نمیتن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن، به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی را که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستن که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
بله، و بانو یفتلی با چی کارهای باید صورت بگیره که امی طرز تفکر نادرست را که بعضی از مردان دارن در مقابل خواستگاران دخترشان به یک جانب مثبت سوق بده؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پانتون هایمان این موضوعات به گوش مردم برسن. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیو ها صحبت شود و تا اینکه دامنه های خشونت، دامنه های امی عرف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شو از خانواده ما.
بانو فوزیه یفتلی، فعال حقوق زن از ولایت کندوز، تشکر از شما شنونده عزیز. برنامه یفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همین جا خاتمه میابه. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگسالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندان که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان میگردد. مریم باشندی ولایت کابل میگوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن مثلا بعضی از خانما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بنواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست، به خاطر که چشم دید خودم است. عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی ای بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی ای دختر میشه دیگه. فسخنه شد، خب تا بسیار جنجالا شد، گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم من تا میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عرسی سر گرفت شد. خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانما کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر نده، به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میه و عوارض جانبی و طبی هم در بر داره.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود
اظهار میکند. مثلا یگان مادر میباشه شیرش کم میباشه، یا یک مشکل برش پیش میشه، مریض میباشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه، باز خاطر دلسوزی دیگه میخواد که بتا شیر بخوره. خوشبین به چندین نفر شیر داده بود. باز ما یک روز پرسان کردم که چرا، گفتم از خسر اجازه میگرفتی؟ گفت یگان نفر میگرفتم، یگان نفر نی. گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده، با طفلی که گریان میکرده دلم میسوخت، باز ما شیر میدادم. ما خیش قم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایه بودن، در یک گولی بود یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که میدید که طفلش نارامی میکنه و گشنه است، باز دلسوز بوده دیگه شیر میداد. پلان شدن حال بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر میگفتیش حال کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود، حال مرا خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم میگیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خورده اند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وی از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشم تقریبا 7 ساله 8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکای ما است، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما به هر دوی شما شیر دادیم، داره که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنها شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمونه. بسیاری زنها هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که از دلاز شرعی باز مشکل پیدا میکنه، یه باید آگاهی باید بتن.
گفته می شود هر مادر که شیر میدهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال می گذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید می کند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح می دهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوعی است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخوره از یک خانمی، یا یک دختری از یک خانمی از پسر از او شیر میخوره، یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا بر مشکلات و ضرورات مسلمان ها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر میدهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج، رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم میشنوید. دکتر سمو
محترم، در نخست میخواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانما مثلا بر طفلای دیگه شیر میتن، این کارشون چی علتهایی داره؟
یک تعداد از مادرایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به طفل خود شیر بتن، و ای را میفهمن که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از ایره شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر ازی داده شوه. این حال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شوه که باید بر ازی شیر داده شوه.
دکتر صاحب بهاج، میشه در مورد ازی بگوین که بعض مادرهای شیرده‌ای که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بته کی بسیار زیاد مشکل است. دومی که همی زنی که شیر میتن باید فامیل همی طفل کوشش کنن که مواد غذایی از ایرا اهتمامات بر از ای برآورده بسازن تا ای که غذای خوب بخوره، تا ای که شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که این نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرهای رضایی هستن، و ای تو به یک نفرهای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر از ای که از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد ازیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن بر طفل دگه که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، ای خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میته، یعنی طفلش را نجات میته و حیات میبخشه، و این یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهایی را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشان در آینده مثلا در کلانی برشان مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر او نمیباشن مثلا که هم دیگر را بگیرن یا نامزد شون. در این حساب چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفهمن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن. به می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین، و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن، 6 ساله میشن، 7 ساله میشن، 10 ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شود که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی گپا اگر گفته شود باز دیگه دزین از یا اونا میباشه که هم خواهرم است و او جرأت نمیکنه که این کارا بکنه.
سلامت، تشکر از شما.
دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می‌داریم.
سپاره کنم خونه دل از دو دیده بگیری اجاره کنم، آخر بگو گناهم چی بود، نگذرن هرچی بود
گلا گذاری کنم یا جان سپاری کنم خونی دل از دو دیده بگیر یا جاری کنم آخر بگو دانام چی بود می گذرد هر چی بود و نبود می گذرد هر چی بود و نبود
خرابم ببین چشم پرابم ببین چیز گناهم ظالم سینه کبابم ببین آخر ببین